سفره بادم از آن پس مدام میگذارم بی خبر از بام و شام میرسم اما به تو روزی دگر پنجره را باز گذاری اگر پنجره را باز گذاری
ترانه ای که تقدیم حضور مهربان شما شد تو ندیدی مرا با صدای علیرضا افتخاری بود که دوستان عزیز تقدیم همه شما شنوندگان عزیز کردیم. ساعت 16:30 تقدیم شما میکنیم نمایش کوتاه ویژه راهپیمای 40.
از دستتان افتاد. نویسنده حمید رضا پور علی محمد.
پارسال تو راهپیمایی 40 صحنه جالبی دیدم. یه پسر بچه 13-14 ساله سمت زائرینی میرفت که خوراکی مختلفی گرفته بودن، اما نخورده روی زمین رهاش میکردن. بعد بهشون پس میداد و میگفت ببخشید انگار از دستتون افتاد، و البته خیلی ها متوجه این تذکر نوجوان میشدند.
صبر کن پسر جون، صبر کن، کجا داری میری اینقدر تند؟ پسر با تو هم؟
بله، با من کاری داشتی؟
آره، میخوام با تو حرف بزنم.
چیزی شده؟
الان چند ساعتیه که حواسم بهت هست.
چطور؟
اول فکر کردم کاملا اتفاقی، اما نه، تو میدونی داری چی کار میکنی.
ببخشید، شما چی دارین میگین؟ من متوجه نمیشم.
ببخشید، انگار از دستتون افتاد.
آهان، خب میفته از دستشون، خستن، خیلی راهپیمایی کردن، واسه همین متوجه نمیشه.
چه پسر خوبی هستی تو، اسم چیه؟
من جمالم.
اسم منم میلاده. همیشه همینطوری حواست هست؟
بله، الان چند ساله که میام راهپیمایی 40، چیزایی که مردم از دستشون میفته بهشون برمیگردنم. اگه هم توجه نکردن برمیدارم که نعمت خدا اسراف نشه. خب وقتی آدم حواسش نیست، خسته است، ممکنه خوراکی از دستش بیفته یا خوراکی رو جا بذاره.
یعنی پای حرفت وایسادی؟
کدوم حرف؟
این که خوراکی رو رها نکنید، خوراکی از دست بقیه نیفته یا خوراکی رو جا نذارن.
خب بله، ما باید حواسمون باشه که تو این جاده اگه اینطور شد برداریم از توی را که بقیه یه وقت لگد نکنن، له نکنن، اسراف نشه، حروم نشه. خب گناه داره، مخصوصا تو جاده کربلا.
ممنونم جمال جان، آفرین.
آفرین به شما.
منم تصمیم گرفتم کار جمال رو انجام بدم. تصمیم گرفتم همین جمله جمالم به کار ببرم. ببخشید از دستتون افتاد. هرچند برخی بی تفاوتی ها رو دوست نداشتم، مثلا بعضی ها برمیگشتن میگفتن نه نمیخوامش.
چرا بیشتر براش توضیح ندادی پسر؟
بله؟
براش توضیح میدادی؟
واقعا باید توضیح میدادن؟
آره دقیقا. دو تا غذا گرفته بود، یکی رو دست نخورده گذاشته رو زمین و داره میره.
بله،
اسرافه دیگه، اسرافه. اما خب تو هم کار جالبی انجام میدی.
خب گناه داره دیگه، این همه نعمت خدا نباید حیف و میل بشه.
میتونه برسه دست یه نیازمندی کسی، مگه نه؟
بله.
خب الان این پلاستیکو میخوای چیکار کنی؟
نمیدونم، یه نوجوانی به نام جمال این طرفو بود، همین خوراکیای دست خورده که از دست مردم میگرفت و جمع میکرد. گفتم پیداش کنم بدم بهش.
خیلی فکر قشنگه.
آره.
حالا امسال که گذشت. اما واقعا از سال دیگه جوانای علاقمندو جمع کنیم برای همین کار. که به مردم بگم ببخشید انگار از دستتون افتاد. فکر کنم به مرور جا بیفته.
آره، خوبه.
اسم من حبیبه. اون مو که مال ماست.
منم میلادم. الان 3 ساله دارم میام راهپیمایی اربعین.
باری که الان بده من این کیسه رو ردیفش کنم.
بفهم.
نمایش
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 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
افتادم از چشم تو ویران ویرانم دستی نمی آید چرا دیگر به تسکینم ماندم تو احساس مرا جدی نمیگیری یا من شبیه کوه برفی سرد و سنگینم ببین مرا که بعد تو چگونه زیر بار قاس خم شدم بدون تو باشی زندگی تلخ است خیلی تلخ حتی اگر لب وا کند دنیا به تحسینم فرهادم اما چند سالی دیر فهمیدم افتاد دست دشمنانم قصر شیرینم
به وقت مسابقه پنج شنبه و جمعه از رادیو نمایش مهمان لحظات شما رادیو نمایشی هاست. مسابقه اگه دوست دارین مسابقه با مشارکت شما پیش بره به 301075 پیامک بزنید. شنوندگان عزیز منتظر حضور به موقعتون در به وقت مسابقه هستیم. پس همین حالا به 301075 پیامک بزنید.
تو افکارم حالا که تو رو کنارم دارم، این حس رو قبل از تو نداشتم، اسمش رو خوشبختی میذارم، من و تو مثل یه پازل با هم معنا میگیریم، به هم وابسته ایم و بدون هم میمیریم. سقفیم دنیامون رویایی میشه، خونمون لبریز عشق، خونمون عجب جایی میشه. آرامش پیچیده تو افکارم حالا که تو رو کنارم دارم، این حس رو قبل از تو نداشتم، اسمش رو خوشبختی میذارم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دوستان عزیز، شبکه رادیویی نمایش شبکه منتخبیه با برنامه‌های شاد و متنوع و دوستداران این شبکه همینطور که میدونید دوستان و همراهانی هستن که دلهای مهربان و شاد دارن. امیدوارم که همیشه و همواره شاد و سلامت باشید و شما دوستان عزیز که دارید این شبکه رو گوش میکنید روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز ما را میشنوید. خب دوستان عزیز، در حالی که نزدیک میشیم به ساعت 16:45 میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم نمایش ساختمان نیمه ساز رو که قسمت پنجم آماده است، به اتفاق هم میشنویم به مدت 13 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. ساختمان نیمه ساز، نویسنده الهام رفیع، با بازی هنرمندان مهدی طهماسبی، محمد شریفی مقدم، عرفان ابراهیمی، امیر زنده دلان. کارگردان محمد پور حسن، گوینده شهین دخت نجفزاده، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که جسد بهرام توفیقی توسط یکی از کارگران اون به نام جمشید داخل ساختمانی نیمه ساز پیدا میشه و پلیس به علت احتمال وقوع قتل تحقیقات خودش رو آغاز میکنه. با شروع این تحقیقات مشخص میشه که بهرام اخیراً با همسر و دخترش مشکلات زیادی داشته و این مشکلات بر سر ازدواج کیمیا دخترش با بهنود، پسر جوانی که به کیمیا علاقه‌منده، اوج گرفته و از طرف دیگه بهنام، برادر بهرام و سودابه، همسر اون که سخت در مضیقه مالی هستن، تصمیم گرفتن بعد از مدت‌ها مسئله‌ای در ارتباط با ارث پدری رو پیگیری کرده و سهمی که بهرام تصاحب کرده رو پس بگیرن. همه این مسائل سوءزن سروان معتمدی رو به اونها بیشتر کرده و از دید اون احتمال کشته شدن بهرام توسط بهنام و همسرش رو قوت میبخشه. خب دوستان، حالا ازتون دعوت میکنم قسمت پایانی این نمایش رو بشنوید.
جناب سرهنگ، جناب سرهنگ.
بله بله.
سلام.
سلام علیکم.
من جمشیدم، منو یادتون میاد؟
بله یادمه. کاری با هم داری آقا جمشید؟
بله، راستش از وقتی که آقا فوت کردن خواب به چشمام نمیاد جناب سرهنگ. همش پیش خودم فکر میکنم چرا اون بلا سر آقا اومده.
خب به نتیجه هم رسیدی؟
نه آقا.
پس اینجا اومدی تا چی رو بهم بگی آقا جمشید؟
الان میگم جناب سرهنگ. راستش دیروز که رفته بودیم سر ساختمون، داشتیم با بچه ها کابینت های آشپزخونه رو از تو حال میبردیم تو آشپزخونه
که
یه دفعه اینو زیر یه چیزی پیدا کردیم.
این چیه ببینم؟
ما که نفهمیدیم این چیه جناب سرهنگ. مال هیچ کدوم از کارگرام هم نبود، دست آقا بهرام هم. من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم.
عجب. آقا جمشی؟
بله جناب سرهنگ.
آی توفیقی هیچ وقت بیماری تنفسی نداشته؟
نه والا، نزار ماشالله تنش سالم سالم بود.
خیلی خوب، ممنون که اینو آوردی.
خواهش میکنم جناب سرهنگ، حالا ما اینو به شما دادیم به دردتون میخوره؟
100%.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر.
خب چیز دیگه ای هم هست که بخوای بگی آقا جمشید؟
نه جناب سرهنگ، دیگه مزاحمتون نمیشم. ما باید اینو به دست شما میرسوندیم که رسوندیم.
ازت ممنونم، کمک بزرگی کردی.
خواهش میکنم جناب سرهنگ، پس با ما کاری ندارید دیگه؟
خواهش میکنم، برو به سلامت.
فعلا با اجازه.
به سلامت، به سلامت.
صبح خیر. امر بفرمایید
قربان. یه خبر خوب دارم.
چه خبری؟
فکر میکنم اون کلیدی که واسه پرونده بهرام توفیقی دنبالش بودی توی دستمونه.
چی قربان؟
همین الان آقا جمشید، همون سرکارگره، اومده بود اینجا.
خب
ببین، ببین توی ساختمون چی پیدا کرده.
این که اسپری بیماری آسمه، درسته؟
بله، اینو توی همون طبقه زیر کابینتا پیدا کرده.
حسابی هم گچی شده بودیم.
جناب سروان، این متعلق به خود توفیقی یا کارگرا نیست. این اسپری به احتمال زیاد مال کسیه که شب حادثه تو اون ساختمون بوده.
بله جناب سروان.
تحقیق کن تا بفهمی کی از بین اطرافیان توفیقی بیماری آسم داره.
چشم، با اینکه نمیشه از این اثر انگوش گرفت ولی زودی پیداش میکنم.
فکر میکنم باید یه شکل تازه از تحقیق رو شروع کنی. منتها خیلی هوشمندانه. کسی که اینو گم کرده احتمالاً حواسش به لو نرفتن بیماریش هست.
قربان، من میدونم چطور اطلاعات جمع کنم. لیست مزنونین هم از اول دوره میکنم، سر وقت همشون میرم.
خوبه، بس باقی کارا رو میسپارم به خودت.
خیالتون راحت بشه جناب سرنگ، چیزی طول نمیکشه تا صاحب این اسپری اینجا توی اداره آگاهی باشه.
امیدوارم.
بشین.
بازم سوال مونده که باید جواب بدم جناب سروان.
همین الان جناب سرهنگ میخوان خودشون با شما صحبت کنن.
ولی من که قبلا همه چی به شما گفتم.
قربان.
سلام جناب سرهنگ.
سلام. خب آقای بهنود ثابتی، درسته؟
بله بله جناب سرهنگ.
شما یک بار با همکارم تو محل کارتون ملاقات داشتین، درسته جناب سروان؟
بله جناب سرنگ، درسته.
اینجا نوشته شده که شما به عنوان کارمند یک شرکت خدمات اینترنتی مشغول هستید. بله؟
بله جناب سرنگ، من مهندس نرم افزار هستم.
خیلی خوب، میخوام یه سری سوال ازت بپرسم، فقط میخوام تفره نری و درست جوابمو بدی.
چرا باید تفره برم؟
بسیار خوب، پس سوالامو از آشنایید با خانواده توفیقی شروع میکنم. شما کیمیا توفیقی رو از کی میشناختی؟
تقریبا از یه سال پیش.
با پدر مادرش کی آشنا شدی؟
حدود 6-7 ماه پیش، موقع خواستگاری از کیمیا اولین بار دیدمشون.
خب بعد؟
خب بعد چی رو باید بگم جناب سرنگ؟
از مسائلی که تو این 6-7 ماه بین شما و خانواده توفیقی بوده بگو.
خب راستش آقای توفیقی با ازدواج من و کیمیا موافق نبود. روز خواستگاری هم برخوردش با خانواده من خیلی تند بود. برای همین جلسه خواستگاری زود تموم شد و ما از منزلشون اومدیم بیرون.
ولی با این وجود شما روی تصمیمت پافشاری کردی و از ازدواج با کیمیا انصراف ندادی، درسته؟
خب من به کیمیا خیلی علاقه دارم، به نظرم اون برام یه همسر مناسب.
این یعنی با وجود توهین و تغییر از طرف پدر کیمیا بازم به خانواده اون فشار آوردی که
من کسی رو تحت فشار نذاشتم.
یعنی شما برای جلب رضایت آقای توفیقی بارها باش تماس نگرفتی؟ شما از کیمیا نمیخواستی تا به هر نحوی پدرش رو راضی به این ازدواج کنه؟
من هر راهی برای جلب رضایت آقای توفیقی به نظرم میومد با خانم توفیقی و دخترشون در میون میذاشتم.
ولی چی؟
من هیچ وقت کاری نکردم که باعث آزار و اذیتشون بشه.
پس یعنی با وجود کینه‌ای که آقای توفیقی از شما به دل داشته هیچ وقت دعوا و درگیری باهاش نداشتی؟
دعوا برای چی؟
آقای ثابتی، ما میدونیم شما شبی که بهرام توفیقی کشته شده به اون ساختمونه نیمه ساز رفتی.
چی؟ نه، من اون شب با دوستم بودم، اینو قبلنم به جناب سروان گفتم.
بله، از دوستتونم خواستین که شهادت دروغ بده.
نه نه، من چیزی رو دروغ نگفتم.
آقای ثابتی، ما همه چیز رو میدونیم. ما میدونیم که شما برای حرف زدن با پدر کیمیا به اون ساختمون رفتی و ما اینو هم میدونیم که شما زمان برگشتن چیزی که برات خیلی ضروری و حیاتیه رو توی اون ساختمون جا گذاشتی.
چی رو جا گذاشتم جانم سرهنگ؟
اینو، این اسپری رو. حالا واقعیت رو به ما میگی آی ثابتی؟
باور کنید من نمیخواستم این اتفاق بیفته. او مرده بود.
همه چیز رو از اول مو به مو برای ما تعریف کنیم.
من اون شب رفتم تا اول در مورد کیمیا و بعدم در مورد کار، یعنی کار خودم، باش حرف بزنم. میدونستم دو شب قبلش به خاطر من با کیمیا حسابی دعوا کرده. وقتی فهمیدم خیلی ناراحت شدم، چون توی این مدت مدام به من و خانوادم عین میزد و منو به خاطر مسائل مالی تحقیر میکرد. سه شنبه از چون میدونستم سر اون ساختمون کار میکنه رفتم اونجا. اون تنها بود. تا منو دید عصبانی شد و شروع کرد به بد و بیرا گفتن. من سعی کردم خودم کنترل کنم، با اینکه اون هم دختر مورد علاقمو داشت ازم میگرفت هم کارمو.
برای چی کار تو؟
خب این اواخر اون هر کاری واسه خراب کردن من انجام میداد. یکی دو بارم به محل کارم اومده بود و آب روریزی رو انداخته بود. میخواست کاری کنه تا منو از اونجا بیرون کنن.
صحیح.
دوباره در مورد همون شب بگو.
اون به طرف من حمله کرد. همطور که داشت بهم توهین میکرد و سرم داد میکشید به طرفم خیز برداشت.
لابد شما هم جاخالی دادی و اون از پلا پرت شد. داره
من سعی کردم بگیرمش تا آروم بشه. توی همون درگیری اون نمیدونم چی شد که تعادلش از دست داد و از پلا افتاد. در جا تموم کرده بود. باور کنید راست میگم.
چرا بدون اطلاع به پلیس از محل فرار کردی؟
راستش همون موقع دوچاره یه حمله عصبی شدم. تنگی نفس نمیذاشت بفهمم دارم چی کار میکنم. فقط هر طوری بود خودم رسوندم به حیاط و یه گوشه نشستم تا نفسم جا بیاد. بعدشم از اونجا زدم بیرون. باور کنید نمیخواستم بمیره. نمیخواستم.
خیلی خوب، شما فعلا تا تکمیل گزارش پلیس و پرونده بازداشته.
کاش میتونستم زمانو با عقب برگردونم جناب سرهنگ. کاش هیچ وقت اونجا نمیرفتم.
سروان، تا دستور بعدی ایشونو انتقال بدیم بازداشته.
بله خانم.
جناب سرهنگ،
همراه من بیا آقای سرهنگ.
جناب سرهنگ، شما میدونین این قتل هم نبوده مگه نه؟
گفته شما درست باشه تبرئه میشی. من فقط همینو میتونم بگم.
بریم آقای ثابتی. بفرمایید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.